إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار دهم نبرد دشوار و پیوسته انسان با نفس سرکش دو جایگاه نفس و مساف آن با عقل مفهوم نفس به خودی خود بار ارزشی مثبت و منفی ندارد و حکم خوب و یا بد بر آن مترتب نمی گردد در قرآن نیز به همین منوال به کار رفته است خداوند می فرماید
و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها
و قسم به نفس و آن که آن را راست و درست ساخت پس بدکاری و پرهیزگاریش را به وی الهام کرد شاید منظور از آیه این باشد که ما یک دست خواسته هایی داریم که نتایج مطلوب دارد و ما را به تکامل می رساند در مقابل خواسته هایی داریم که اگر از حد خود تجاوز کنند و ضوابط و قواعد ارضاء آنها رعایت نگردد مانع دستیابی انسان به کمال می گردند آن بخش از خواسته هایی که مرز و حدشان رعایت نمی شود به بی‌بندوباری و فجور می انجامند و آن بخش از خواسته هایی که حد و مرز دارند و به بی‌بندوباری نمی انجامند و در ارتباط با آنها انسان خودیابی و کنترل دارد تقوای نفس به حساب می آید همچنین تمایلات و خواسته هایی که به فجور می انجامند حسی و حیوانی هستند و از تمایلاتی که به سمت تقوا جهت گیری شده اند زودتر شکوفا می شوند و تمایلات و خواسته های مایل به تقوا به تدریج رشد می کنند و شکوفا می گردند. گاهی بین تمایلات دنیوی تزاحم رخ می دهد. مثلا کسی که نیازمند تشکیل خانواده، تهیه سرپناه و مسکن و منبع درآمد و شغل است، باید به کار و تلاش و تهیه سرمایه کافی برای تأمین آن خواسته ها بپردازد. در نتیجه لازم است که از برخی از امیال خود نظیر راحت طلبی و تنبلی صرف نظر کند. آن قوه‌ای که او را وامی دارد که برای تشکیل خانواده و تهیه مسکن و امکانات زندگی از بخشی از خواسته هایش صرف نظر کند، عقل است. کار عقل مقایسه بین امیال مهمتر با ارزشتر و پایاتر با امیال پستر و کم ارزشتر و حکم به ترجیح امیال دسته اول بر امیال دسته دوم است. به عنوان نمونه، دانشجو و دانش آموزی که مشغول تحصیل است نیاز به راحتی و تفریح نیز دارد اما او برای کسب موفقیت لازم است که به خصوص در ایام امتحان بیشتر وقت خود را به درس خواندن سپری کند و از خواب، خوراک، راحتی ها و شب نشینی ها بکاهد و از تماشای فیلم و سریال صرف نظر کند چون او با نور عقل که خداوند در وجودش قرار داده در میابد که در نتیجه درس خواندن و موفقیت در تحصیل به شغل مناسبی دست میابد و به تهیه خانه، امکانات زندگی و تشکیل زندگی خانوادگی میپردازد و بی تردید لذت درس خواندن بیشتر و با دوامتر از لذتهای کم ارزش مادی چون لذت خوشگذرانی و شب نشینی است. برتری لذت‌های پایدار خداوند متعال انسان را از نور باطن و نور عقل برخوردار ساخته که به مقایسه بین خواسته‌های خود بپردازد. عقل در مقام مقایسه دو ملاک فطری برای ترجیح پاره‌ای از خواسته‌ها بر دیگر خواسته‌ها دارد. ملاک اول مربوط به دوام و پایداری لذت است که بر اساس آن عقل خواسته و میلی را که لذتش با دوام تر است بر خواسته ای که کم دوام تر است ترجیح می دهد. مثلا لذتی را که یک ساعت یا یک روز و یا یک هفته به طول می انجامد بر لذتی که یک دقیقه دوام دارد ترجیح می دهد. ملاک دوم مربوط به شدت لذت خواسته و میل است و بر این اساس اگر دو لذت از نظر زمان یکسان بودند اما یکی شدیدتر بود عقل حکم می کند که لذت شدیدتر بر لذت ضعیفتر ترجیح داده شود. با توجه به آن که عقل با دو ملاک فطری مزبور دست به گزینش و ترجیح برخی از لذتها بر سایر لذتها می زند، خداوند در قرآن می فرماید والآخرتو خیرون و ابقا، و حالان که آن جهان بهتر و پاینده تر است. لذتهای آخرت هم از لذتهای دنیوی بهتر است و چونان لذتهای دنیوی با آفت، خستگی و رنج همراه نیست و هم ماندگارتر از نعمتهای دنیوی است. لذتهای دنیوی نهایتاً به اندازه عمر انسان در این جهان دوام میابند، اما لذتهای اخروی بی نهایت هستند. از این روی اگر تزاحمی بین نعمت و لذت دنیوی و اخروی وجود نداشت و امکان جمع بین آن دو میسر گشت، عقل حکم می کند که انسان هر دو را فراهم آورد، و در قرآن نیز به ما تعلیم داده شده که هم لذت و نعمت دنیوی و هم لذت و نعمت اخروی را از خداوند درخواست کنیم. و
منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.
و از آنان کسانی اند که گویند پروردگارا ما را در این جهان نیکویی یعنی نعمت ده و در آن جهان نیز نیکویی بخش و ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه دار. اما به هنگام تزاحم لذت دنیوی با لذت اخروی، عقل حکم می کند که انسان لذت بی نهایت اخروی را بر لذت فانی و زودگذر دنیوی ترجیح دهد و به هوای رسیدن به لذت دنیوی، لذت ابدی اخروی را از دست ندهد. البته انسان از طریق عقل و بیشتر از طریق نقل یعنی قرآن و سنت به تزاحم برخی از لذت‌های دنیوی با لذت‌های اخروی و ترجیح آنها پی می‌برد. تزاحم و استکاک بین لذت‌ها کاملا روشن است و مثلا لذت خوردن با لذت درس خواندن تزاحم دارد، و یا نزد کسانی که عواطف انسانی و فطری سالم دارند خدمت به ضعفا و بیچارگان و خیرخواهی برای دیگران لذت دارد، و این لذت‌ها عملا با برخی لذت‌ها تزاحم پیدا می‌کند. علمای اخلاق از این تزاحم و تضاد بین انگیزه ها و لذت ها از روی مسامحه تعبیر جنگ و نبرد عقل با نفس را به کار می برند. این از آن روز که حامل لذت های پست نفس است و آن لذت ها به نفس نسبت داده می شوند. در مقابل لذت های برتر به عقل نسبت داده می شود، و از این روی عقل در مقام مقایسه بین لذت های دنیوی و لذت های معنوی و اخروی، لذت‌های اخروی و معنوی را ترجیح می‌دهد و گزینش لذت‌های برتر را بهتر و شایسته‌تر می‌داند، و انسان را وادار می‌کند که از لذت‌های پست چشم بپوشد. پس در واقع جنگی بین نفس و عقل نیست، بلکه عقل تنها راه را نشان می‌دهد و انسان را به سمت کارهای برتر و لذت‌های پایدارتر هدایت می‌کند. چون گاهی در زندگی شرایط انسان به گونه ای است که نمیتواند بین دو خواسته و دو لذت جمع کند و مجبور است که یکی را انتخاب کند و از دیگری صرف نظر کند. مثلا دانشجو شب امتحان یا باید لذت خوابیدن و استراحت را انتخاب کند، و یا برای کسب موفقیت و رسیدن به لذت‌های برتر درس خواندن را برگزیند، و بدین ترتیب انسان در زندگی در معرض گزینش و انتخاب قرار می‌گیرد. و نفس اماره انسان را به گزینش لذت‌های پوچ و پست فرا می‌خواند، و عقل انسان را به گزینش لذت‌های برتر وامی دارد. به اصطلاح علمای اخلاق، نفس اماره انسان را به طغیان و سرکشی و اعمال غرایز حیوانی وامی دارد، و پیوسته با خواسته های پی در پی و سیری ناپذیریش زمینه گناه و گرفتار شدن به غضب خداوند و هلاکت را فراهم می آورد. در مقابل نفس اماره که پیوسته انسان را به سوی مراتب پست حیوانی می کشاند و او را از تعالی و کمال باز می دارد، نفس ملکوتی و به تعبیر دیگر خود الهی قرار دارد که انسان را از پرداختن به خواسته های پست باز می دارد و او را به کمال و تعالی فرا می خواند. اما در مباحث فلسفی و عقلی اثبات شده که نفس انسان واحد است و دارای قوا و حیثیت های گوناگون می باشد. حیثیتی از نفس در تکاپوی خواسته های مادی و حیوانی است و حیثیتی از نفس در پی خواسته های معنوی، چون علم دوستی و یا بالاتر از همه تقرب به خدا است. آن حیثیت و قوای نفس که به سمت غرایز پست حیوانی جهتگیری شده، نفس اماره نامیده شده و آن حیثیتی از نفس که در پی خواسته های متعالی است، خود ملکوتی و الهی نامیده شده است. پس در حقیقت نفس انسان متعدد نیست، بلکه نفس واحد دارای قوای متعدد است که در عمل با یکدیگر تضاهم دارند. به لحاظ اینکه نفس دارای قوایی است که به سمت غرایز حیوانی و پست تمایل دارند، نفس اماره نامیده می شود و در مقابل از آن لحاظ که نفس دارای قوایی است که او را به سمت خواسته های برتر فرا می خواند و به مقاومت در برابر خواسته های پوچ حیوانی وامی دارد، نفس ملکوتی و الهی نامیده می شود و از همینجا اصطلاح تضاد و تقابل عقل و نفس و جنگ آنها با یکدیگر پدید می آید. و منظور از جنگ عقل با نفس، تضاد بعد حیوانی نفس با بعد ملکوتی آن است. راهکار کنترل غرایز نفسانی و برتری لذت‌های اخروی. انسان دارای حیثیت‌ها و شؤون گوناگون طولی و عرضی است که خواسته‌های متفاوتی دارند که بین آنها تضاهم رخ می‌دهد. و در نهایت انسان دارای قدرت تصمیم گیری است و وقتی بین دو خواسته ناگزیر به انتخاب شد، قوه اراده و تصمیم گیری کار گزینش و انتخاب یکی از خواسته ها را انجام می دهد. منتها در شرایط عادی که برخی از خواسته ها از برتری و جذابیت خاصی برخوردار نیستند و در انسان نیز هیجان خاصی وجود ندارد، تصمیم گیری راحت است و انسان به راحتی دست به گزینش و انتخاب می زند. اما وقتی خواسته ها طغیان می کنند و در انسان هیجان به وجود می آورند، تصمیم گیری دشوار می گردد. بنابراین تا خواسته های حیوانی طغیان نکردند و هیجانی به وجود نیاوردند، انسان باید فرصت را غنیمت بشمرد و با تفکر در عواقب طغیان خواسته های پست حیوانی زمینه ای را فراهم آورد که خواسته های پست حیوانی طغیان نکنند، تا در مقام تصمیم گیری بتواند خواسته های الهی را بر خواسته های نفسانی مقدم بدارد. وقتی قوه غضب در انسان به هیجان در می آید، عقل از کار می افتد و فرصت اندیشیدن و فکر کردن از انسان گرفته می شود و گاهی ناخواسته انسان به رفتار جنون‌آمیز، ناسزاگویی و فحاشی می پردازد. اما وقتی قوه غضب انسان خاموش است و هیجان ندارد، انسان باید خودش را آماده کند که اگر کسی به او دشنام داد، خود را کنترل کند تا حرف زشتی نزند و رفتار نامناسبی از خود بروز ندهد. همچنین در ارتباط با شهوات و غرایز حیوانی، تا آن غرایز آرام و خاموش هستند، انسان زمینه جلوگیری از هیجان و طغیان آن غرایز را در خود فراهم آورد و مقدمات و تمهیدات اتخاذ تصمیم صحیح را فراهم آورد. با توجه به این حقیقت و نقش تفکر در اصلاح رفتار انسان، قرآن کراراً بر اهمیت تفکر و تعقل تأکید می‌ورزد. در جایی آیات و نشانه های الهی را بستر تفکر انسان معرفی می کند و می فرماید:
و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
و اوست آن که زمین را بگسترد و در آن کوه‌ها و رودها قرار داد و در آن از همه میوه‌ها دو جفت آفرید، شب را بر روز می‌پوشاند و روز را بر شب، یعنی یکی را می‌آورد و دیگری را می‌برد. همانا در این امور برای گروهی که بیندیشند نشانه هاست. در جای دیگر قرآن به برتری آخرت بر لذت‌های پوچ دنیا در نزد عقل و گروه تقوا پیشگان اشاره دارد و پرداختن به لذت‌های پوچ دنیوی و ترجیح آنها بر لذت‌های جاودانه اخروی را ناشی از عدم تعقل معرفی می‌کند و می‌فرماید:
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
و سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری کنند بهتر است، آیا به خرد در نمی‌یابید؟ اگر انسان به مقایسه لذت‌های دنیا با لذت‌های آخرت و به تفکر در آنها بپردازد، بیشک لذت‌های پایدار و جاودانی آخرت را بر لذت‌های دنیوی ترجیح می‌دهد، چنان که عقل انسان لذت‌های شدیدتر و پایدارتر دنیوی را بر لذت‌های ضعیف‌تر و کم دوامتر دنیوی ترجیح می‌دهد. پس ترجیح لذت‌های پوچ دنیوی بر لذت‌های اخروی ناشی از آن است که عقل انسان معطل مانده و انسان اسیر هواهای نفسانی گشته و از نیروی عقل خود بهره نبرده است، چنان که خداوند می‌فرماید:
فَلِلدَّارِ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ.
نه، بلکه علم آنان درباره آخرت نارساست. نه، بلکه ایشان درباره آن تردید دارند. نه، بلکه آنان در مورد آن کوردلند. بنابراین پیش از آن که هیجانات بر انسان غالب گردد، راحت ترین و عاقلانه ترین راه برای جلوگیری از انحراف و انحطاط و افتادن به ورطه هلاکت این است که انسان با تفکر و تعقل زمینه را برای تصمیم گیری صحیح فراهم آورد. البته کسانی که به معرفت ناب توحیدی دست یافتند و خداوند را عامل همه کارهای خیر می دانند، قبل از تعقل و تفکر و ایجاد زمینه کافی برای تصمیم گیری های صحیح و جلوگیری از تأثیرات نفس اماره و هیجانات نفس و مبارزه با خواسته های پست، به خداوند متعال که دارای قدرت بی نهایت است پناه می برند و با این باور که قدرت تفکر و تعقل و توفیق پیمودن مسیر صحیح را خداوند به انسان داده، از خداوند می‌خواهند که آنان را از شر نفس اماره و کشش‌های کاذب نفسانی نجات دهد و توفیق استفاده صحیح از نیروی عقل جهت گزینش مسیر صحیح زندگی را به آنان عنایت کند. اتکال به خداوند و پناه بردن به ساحت قدس او و اتصال به قدرت لایزال او که هیچ قدرتی در برابرش تاب مقاومت ندارد، بهترین راه برای نجات از خطرها و آسیبهای نفس اماره و عواقب سوء هیجانات حیوانی و شیطانی است. بر این اساس بسته به درجه معرفت انسان و استفاده از این معرفت و میزان ارتباط با خداوند، دعا، مناجات و توسل به خداوند چنان نیرویی به انسان می‌دهد که بتواند در برابر نیروهای شیطانی مقاومت کند. بنابراین بایسته است که انسان خود را حقیر و سرتاپا نیاز به خداوند بداند و باور کند که همه قدرت‌ها از آن خداست و خداست که به انسان مجال اندیشیدن و تصمیم گیری می دهد. طبیعی است که با چنین باوری و با خضوع و توسل خالصانه در برابر معبود، خداوند نور هدایت را به قلب انسان می تاباند و او را در رسیدن به سعادت و کمال یاری می کند.
إلهي من ذا الذي
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.